خب اینجا من جایز هستم یا نه، به قول شما اون جایی که احساس میکنیم یه حقی داره ناحق میشه، یعنی بر مبنای معیارهای درست آقا داره به کسی، حالا من یا دیگری ظلم بله. میشه، آیا اینجا جایز هست؟ شما میفرمید که اون دومی اگرم جایز باشه این دومیست. تازه اینجا هم اینجوری نیستش که تو خشمگین بشی به معنای که هیچ اراده‌ای دیگه بر خودت نداشته باشی دیگه، هر چیزی از تو سر زد، هر حرفی رو زدی، هر حرکتی رو کردی، هر آسیبی به کسی زدی، میگه خب خشمگین بودم دیگه. یعنی میگید اینجا باز اون وجه انسانی انسان زایل نمیشه، وجه عاقله انسان زایل نمیشه.
مثلا حضرت کلمه فروسیت رو مطرح میکنه، میگه اگرم اونجا ظلمی شد جوانمردی بروز میکنه.
جالب.
یعنی خشم میاد در قالب تربیت، یعنی انرژی حاصل از اونی که خشم به انسان میده. خشم یه انرژی هم داره که ما بهش میگیم انرژی منفی.
درست.
ولی یه توانمندی در
مخربه در واقع تو این
دقیقاً. ولی جوانمردی همون میزان از شور و هیجان برای دفاع از حقه، چون میبینید دیگه حق و ناصران حق چجوری حق رو نصرت میکنن با جوانمردی و شجاعت. خوفی از باطل ندارن. برای همین خشم در نزد امام رو گفتیم، یکی این که اصلا کجا جایزه اگرم تازه باشه، حالا که جایز بود او چجوری مسیر رو تغییر میده به سمت فروسیت.
درست.
در او تظاهرات جوانمردانه داره، نه بی ادبی میکنه، نه پرخاشگری میکنه، نه جوانمرده،
یعنی مرزها همه رعایت،
همه غیوره. ولی این به معنای این که آیا بیاد یک کسی امیر المؤمنین علی علیه السلام در بازار میرفت، یه دفعه دید یه کودک مستحصلی داره گریه میکنه، امام گفتش چی شده؟ گفت آره من مثلا مهتر خانواده به ما یه پولی رو داد بیایم اینجا خرید بکنیم، الان رفتیم دبه کرده میگه نمیخوام، این فروشنده پس نمیگیره. آقا رفت جلو گفت آقا این خودش مختار نبوده در خرید، برام این لطفا اینو پس بگیر. یارو با تخت دستش میزنه به سینه امیرالمومنین، امیرالمومنین چند قدم عقب میاد و اهل بازار میان میگن دیوانه، مثلا میدونین کی این امیرالمومنینه. یارو میفته به لکنت. حضرت میگه اصلا من با تو کاری ندارم، فعلت رو اصلاح میتونی بکنی؟
به به،
یعنی آیا هنوز از من میپذیری که این بچه پولیشو برگردونی؟ چون بله. یعنی باز حضرت اصلا میگه به تو کاری ندارم،
دعوا شخصی ندارم باهات.
آره. آیا میتوانی فعلت رو در مورد این بچه اصلاح کنی که با خیال راحت بره خونه؟ یعنی تداوم عمل. و بعد طرف میگه آقا تو رو خدا ببخشید من چیکار کنم شما راضی بشی؟ باز حضرت میگه ببین من با شما اصلا کاری
ندارم،
به فعلت کاری ندارم، خوشنودی من الان اینه که بچه خوشنود بشه. میتونی اینو تحصیل کنی؟ یعنی باز هم رضایت، باز هم پیگیری کردن. این یه رفتار جوانمردانه است. خب افراد دیگری هم بودن بی تفاوت از کنار گریه بچه رد شدن.
بله.
اما حضرت وایساد. این کاری که امروز مثلا ما بهش مبتلا شدیم. بله. یه کسی رو در رنج میبینیم میگه ای بابا برو برو ندیدیم. الان این روحیه در ما یه قدر قوت گرفته، تعارف هم نکنیم با هم دیگه. حالا که یه کسی در رنج امیرالمومنین چه برای یه بچه هست میاد پرسجو میکنه، راهگشایی ایجاد میکنه، ولی جوان مردانه خشمگین میشم، یه حقیقتی در میانه، من الان خشمگین شدم، جایگاهشم که از نظر اجتماعی و قدرت سیاسی دارم میزنم. آره. برای همین اول وقت طرف خاطر جمعی میده میگه من علی ابن ابی طالب به تو هیچ کاری ندارم، نه جایگاه اجتماعی، نه جایگاه معنوی، چی، یه موضوعی، حل مسئله، مهارت حل مسئله.
خب
ببینید از این منظر امام کاظم علیه السلام میاد میگه خشم بر شاهان، شه و ما را غلام، خشم را من بسته ام زیر لگام. آیا من خشمگین میشم خودم رو کنترل میکنم؟ اصلا این تعبیر نادرستی است از انسان معقول، از حیات معقول. اصلا سمت خشم نمیرم.
یعنی آقا اول از همه بدونیم که وقتی میگیم کظم غیب منظور این نیستش که اول خشمگین شو حالا تمرین کن یه جوری خشم تو مثلا در واقع بروز ندی، نه، ساماندهی زندگی، ساماندهی فکر و بعد عمل انسان به شکلی باشه که اساساً در موضع خشمگینی به معنای انسانی که کنترلش از دست داده قرار نگیریم. هرگز کنترل تو از دست نده. این پیغام به من و شما و همه است که آقا هرگز کنترل تو از دست نده. خشمگین به معنای آدم بی کنترل، بی عقل، آدم اینی که ما میگیم که اون روی من و اون روی مثلا حیوانی من ندی، نه اون روی دیگه نداشته باشه، همه روحات آدم باشه. خب انرژی بگیر، برانگیخته بشو، ولی در مرزهای درست. در واقع قدرت و غیرت به خرج بده ولی در مرزهای درست در. متعصب نشو
بله.
مرز شکن نشو.
دقیقاً امیرالمومنین این کلمه رو به کار میبرن، میگه حمیت و تعصب نداری یا مؤمن.
جالب.
حق اصلها ثابت، حق نام خداست، خود خدا خودشو کفایت میکنه، تو ناصر حقی، بازوی حق که نمیتونه به یکی جفا بکنه.
ما میگیم از کاسه از آش داغتر که نمیشه بشی که،
یعنی تو قرار ناصر دین حق باشی و لذا از مجر، آیا از دایره خلق کریمانه خارج میشی؟
خب پس مطلب اولی شد آقا وقتی که صحبت از کظم غیظ میکنیم، صحبت از یک زندگی ساماندهی شده بر مبنای روش درست است که اساساً خشم به معنای بی‌ارادگی، به معنای خارج از کنترل شدن و رفتار غلط به خرج دادن رو اصلا تعریف نمی‌کنه در خودش. میگه آقا وارد فضایی بشو که این کنترل رو همیشه داشته باشی. خب پس از این جهت که کاملاً قابل الگو برداری، تا اینجاش اصلا بحثی نیست. خب تا اینجاش هم اتفاقا یه کسی مثل امام کاظم علیه السلام ممکن است یه کسی بگه آه در کنار خیلی های دیگه ای که در تاریخ اینجوری بودن، میگم باشه شما یه نمونه دیگه بگیر اب نداره. تا اینجاش رو میگیم که میتوانیم از ایشون بهره مند بشیم یا از کسی دیگه. اما آقای رستم عزیز در فضایل اخلاقی اتفاقی هست که به نظر میرسه این اتفاق، یعنی این سطح از فضیلت اخلاقی جای دیگری جز در آموزه دینی دیده نمیشه. یعنی تا قبلش که میگه که اتفاقا آدم باش، خب ولی این سطح از انسانیت و آدمیت رو میگه که جای دیگه نمیتوانی براش بهانه‌ای پیدا کنی. من ممکن است که در اندازه خودم به قول شما هنوز وارد دایره ایمان نشدم، ولی بنزه آدمی که عقل داره، خدا بهش عقل داده، بگم خب آقا واسه چی من بایستی که خارج از کنترل، من چرا بایستی از وجه انسانی خارج بشم؟ تا اینجاش میفهمم. خب تمرینم میکنم، چون دونستن تنام که کافی نیست، باید تمرین کرد. یعنی بایستی که دائما مراقبت کرد، دائما برنامه‌ریزی کرد، تمرین کرد تا برسه
آمادگی مدام.
خب ولی ته انگیزم این هستش که خب اگر کسی حتی بدی هم به من کرد، من بعدی در حقش نکنم دیگه، بیشتر از این که دیگه طبیعتا نباید انگیزه داشته باشم. اما اگر یه کسی یه جایی اومد به من گفت اگر که یه کسی بدی در حقت کرد در حقش خوبی کن، این چجوری میتواند انگیزه غیر از این داشته باشه که یه خبر غیبی به من رسیده باشه بگه اگر که بدی رو با خوبی جواب دادی یه اتفاقایی میفته که تو نمیدونی، بیا من واسط بگم.
بله.
چون با عقل بشری که هم چیزی نمیتونی تصور کنی غیر از اینه.
نه درسته، ما تو حوزه روانشناسی به این میگیم انگیزه انگیخته، یعنی میایم
جالبه
آره میگیم یه سری چیزا به ما انگیزه میده، یعنی سطح زندگی عالی، کیفیت، اما یه سری انگیخته است. ایمان از جنس آن انگیخته هاست، یعنی یه رابطه من با خدا دارم، رابطه به یه حدی از رابطه حبی میرسه که وقتی محبوبم چیزی رو به من گفت من ناظر میشم به اون. مثلا میگم من یه خطایی رو در مورد شما میکنم، بعد میفهمم زیاده روی کردم، میام عذرخواهی میکنم، شما میگه ها چی شد، چه عذرخواهی کردی،
مثلا دلم انگار خنک شد.
آره بعد میام میگم چون خدا گفته بود. من اون لحظه‌ای که این کارو کردم یادم نبود، ولی بعد دیدم که نه خدا گفته، و بعد اینور آسان‌تره عذرخواهی کردن تا اونور.
نگه داریم اینجا چون خیلی هم از فرصتمون باقی نمونده، یه بخش دیگه فقط میتونم خدمت شما باشم و عزیزان همراه این صحبت تأمل کنیم در این، استدعا میکنم که این لحظات رو تأمل کنیم در این که پامی فاصله کوتاهی بریم برگردیم و یه ایدانه رفقا به همون عرضه بکنن. اما تو این لحظات تأمل کنیم آقا آدم هستیم، دممون گرم، اما تو چه اندازه ای آدم هستیم؟ میتونیم بار دیگر از ملک پران شویم وانچه اندر وحی ناید آن شویم؟ ظواهر امر میگه میتونیم، راهشو میخوایم. بسم الله.
از بهترین راه‌های فرو بردن خشم و کنترل خشم تأمل کوتاهی هست که ما میتونیم نسبت به یک موضوعی داشته باشیم و چه چیزی آرامش بخشتر از صلوات بر محمد و آل محمد که میتونه خیلی سریع خشم ما رو فروکش کنه و باعث بشه ما در موقعیتی که هستیم بهتر عمل کنیم.
اگه کسی حق شما رو بخوره،
درست،
به شما زور بگه حالا توی کارتون هست، توی تحصیلتون هست و هیچ منطقی نداشته باشه، برخورد شما چطوری؟
به قولی وقتی بیمنطق با هم رفتار میشه، خب مسلما هر کسی باشه عصبانی میشه. حالا بخواد من مثالشو بزنم که واضح تر بشه. بارها و بارها اتفاق افتاده که آموزش دانشگاهمو حرف غیر منطقی میزنه. حالا اونم با توجه به شرایط کاری که داره دیگه اینجوریه. حالا نیروها پرسنل کمه. همه نفرات رو باید اون آقا پاسخگو باشه یا اون خانم پاسخگو باشه و اونم بالاخره یه صبر و حوصله‌ای داره دیگه. صبر و حوصله‌اش سر میره و غیر منطقی رفتار میکنه. و چون غیر منطقی رفتار میکنه، حالا عصبانی میشه.
یعنی عصبانیتون چطوریه؟
من سعی کردم با صحبت حلش بکنم، دیدم با صحبت حل نمیشه. پرخاش رو بیشتر کردیم که حل بشه، فشار بیشتر بردیم.
اون طرف هم عصبانی، هم به همون اندازه.
اون طرف هم عصبانی شد و رفتیم حفاظت فیزیکی دانشگاه در نهایت.
خیلی عصبانی.
آره خیلی عصبانی شد.
خب دوباره برگردیم به اون موقعیتی که شما عصبانی شد.
درسته؟
در نظر بگیریم که اون لحظه یک دفعه به ذهنت اومد که یه مکسی بکنم، سه تا صلوات بفرستم. همین الان این کارو بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره آدم آرامش بیشتری میگیره. مثلا
میگم چی کار میکنی؟ آره. اگه دوباره برمیگشتیم به عقب چی کار میکردی؟
با اون مکس سعی میکنم به قولی برگردم روی لفظ و لفظی باش صحبت بکنم و مؤدبانه. اگر دیدم باز همون صورته دیگه رهاش میکنم. رهاش میکنم که به قولی به جای باری کشیده نشه.
شما آدم آرومی هستین یا آدم عصبانی؟
خیلی آروم ننیستم.
ما بینش.
ما بین به.
در نظر بگیرین تو شرایطی قرار میگیرین که با یک فردی که میشناسینش توی یه گفتگویی بحثتون بالا میگیره، قاعدتا هم حرفای خیلی خوبی رد و بدل نمیشه. دست. توی این صحبت کردن ایشون به شما ناسزا میگه، تهمت میزنه، حالا هر اونچه که نباید رو به شما میگه.
درست. عوضش میخوام که ساکت شه، حرف نزنه، اونجا رو
بعد ناسزا بگه.
یه منم بهش میگم ساکت شو، حرف نزن. دیگه بسه، بس کن، همینجا بس کن دیگه حرفا، دیگه ادامه نده.
بولم صدا بالاتر.
بالا بله، میگم بس دیگه، همینجا دیگه ادامه نده.
چقدر میتونه عصبانی تر بکنه این حال ناسزا گفتن توی دعوا؟
100% خیلی. دیگه به درجه انفجار آدم میرسه وقتی یکی به توهین بخواد بکنه، بخواد به فحاشی بکنه، یه 100% آدم منفجر میشه دیگه. من اینکه میگم دیگه در اون حد هم باشه که من منفجرشم دیگه، ترک میکنم، میزنم بیرون دیگه.
یه مکس بکنیم اینجا.
بفهم.
شما تو اون لحظه سریع به ذهنتون میاد که سه تا صلوات تو ذهنم بگم. همین الان بگیم.
گفتم.
حالا چی کار میکنی؟
الان آرومترم. یهو از صد میرسی به صفر. از اون حالت انفجار خاموش میشی، میای پایین. خیلی 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 باید کار بشه روی این موضوع. اون کنترل خشم و خیلی باید کار بشه.
آقای دکتر عرشی، شما به عنوان روانشناس چقدر تکنیک مکس چند ثانیه‌ای رو در عصبانیت مهم میدونین؟ و اصلا تأثیر داره اینکه ما بخوایم چند ثانیه تأمل بکنیم؟
بله، ببینید زمانی که حالتهای هیجانی مثل خشم و نفرت و اینها سراغ ما میاد، اگر ما لحظاتی رو برای پاسخگویی در واقع صبر بکنیم و تحمل بکنیم، که خب این هم در واقع فرامین دینی ما و دستورات دینی ما هست و هم به عنوان یک راهکار و تکنیک برای مقابله با حالتهای هیجانی در مکاتب روانشناسی هم راجع بهش صحبت میشه، این باعث میشه که ما اون حالتهای هیجانی و التهابی که در روح ما وجود داره تا حدی فروکش بکنه. یادمون نره که وقتی ما به شدت عصبانی هستیم به درستی نمیتونیم فکر بکنیم و اون غلیان‌های روحی به شدت به ما فرمان میدن که منطبق بر اون حالتهای خشم و هیجانمون رفتار کنیم، که خب قاعدتا وقتی این اتفاق میفته معمولا جواب درستی نمیگیریم یا اتفاقی برامون میفته که بعدا پشیمون میشیم، میگیم کاش این کارو نمیکردیم. اما اگر چند ثانیه‌ای رو صبر کنیم و آرامش خودمون رو حفظ کنیم و اون التهاب و هیجان و غلیان روح تا حدی فروکش بکنه، اون موقع مجددا مبانی عقلی و مبانی تفکر در ما مثل اینکه دوباره پررنگ‌تر میشه و اون موقع اگر فرد پاسخی ازش صادر بشه، پاسخی است که بر مبنای عقل و اندیشه صادر شده.
آقای دکتر، یکی دو تا راهکار میخوایم که یادمون بیاد بعد چند ثانیه یه مکسی داشته باشیم، یه تعاملی داشته باشیم در حین اون عصبانیته.
این راهکارها وجود داره. مثلا ما میدونیم که در آموزه‌های دینی اون یاد گرفتیم افراد یا به ما یاد دادن که اگر چند تا ذکر صلوات بگن خود به خود این فاصله ایجاد میشه و این زمان مناسب برای پاسخگویی برای فرد فراهم میشه. یا بعضی ها معتقدن که باید در این فواصل آب دهانی قورت داد، بعضی ها معتقدن برای گذروندن این فاصله آبی باید میل کرد. اینها و چیزهای دیگه ای که افراد خودشون میتونن تجربه بکنن مواردی هستن که در این مواقع خاص اگر مورد استفاده قرار بدن خواهند دید که بعداً بهتر تونستن موقعیت رو مدیریت بکنن، از خیلی از آفتها و مشکلات میتونن که به این ترتیب پیشگیری بکنن. اون زمانه به ما این فرصت رو میدی که حتی اگر خواستیم نسبت به موقعیت واکنش جدی نشون بدیم، واکنش اون معقول و منطقی باشه و بتونیم مسئولیتش رو به عهده بگیریم.
یک بار دیگه امیدوارم که و آرزو میکنم از صمیم قلب برای خودم و تک تک آدم ها، چرا محدود کنیم رحمت خدا رو، برای همه که این لحظات، این ساعات و این ایامی که بر ما میگذره به برکت وجود کسی مانند امام کاظم علیه السلام حضرت موسی بن جعفر بر ما مبارک باشه. یعنی
الهیان.
اگر که در مسیر درستی قدم میزنیم، هر قدمی که برمیداریم خیلی بیش از تصور و انتظار ما برامون ثمر داشته باشه. این بجز از دست قدرت حضرت حق و دست رحمتش که همون دست قدرت و رحمتش یکیست، از دست کسی دیگه بر نمی. و اتفاقا دست او بر میاد و اتفاقا از او همچه انتظاری میره. خداست دیگه. الهی آمین. عیدتون مبارک. آقای رستمی در خدمت شما هستیم در صحبت از انگیخته ها
و انگیزه
ها. و انگیزه ها بود.
سلامت باشید. یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که موتور پیشران برخی از افعال که دشوار میشه در نزد آدمی همین دوتاست. یعنی یه سری چیزها که انگیزه به او میده و روزش رو یا تعبیر روانشناختیش نشاط بهش میده، برای او آرمان تولید میکنه، و یه سری چیزها فرای اونه، یعنی ارزشهایی که انسان در خدمت اونه. ارزشها دو دستن، یه سری ارزشها خادمن، یه سری ارزشها مخدوم. یعنی یه سری ارزش‌ها به انسان کمک میکنن که انسان رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، زندگی با کیفیتی رو میسازه. یه سری ارزش‌ها هستن که انسان در خدمت اونهاست و آنگونه‌ای در خدمت اونهاست که به مرز شهادت میرسه. شهادت در تفکر دینی و در سایر نظام‌های هستی ما میبینیم مثلا کشته شدن برای وطن یه امریست که همه او رو بزرگ میدارند. برای حفظ کیان و شرافت خانوادگی همه او رو بزرگ می‌دارن. اسلام هم او رو بزرگ می‌داره، تفکر دینی هم اون رو مورد نظر قرار میده و شهید او رو قلمداد می‌کنه.
و حالا تازه ما شهید رو به یه وجه فیزیکی هم برای این اتفاقش قائل هستیم، ولی کلام قرآن وجهی فراتر از این ظاهرا براش قائل، یعنی کسی که اشراف به هستی پیدا می‌کنه، یعنی در مرتبه ای از وجود قرار میگیره که همه چیز براش حی حاضر است، چیزی نیست که از منظر او و از دایره قاعده فکر او و فهم او در واقع خارج بشود. این شهودی که رخ میده، این مشاهده‌ای که از همه چیز رخ میده، میشود مقام شهادت و شهید.
دقیقاً. حالا جالبه که براتون مثلا تاج العروس، کتاب معروف معجم یا فرهنگ دانشنامه عربی است، کلمه قیز قرآن، قیز یا قیز،
بله،
چه ترجمه میشه، خیلی بامزه است. میاد میگه، یعنی همون تعبیری که امام جعفر علیه السلام دارند، میگه که
امام صبر جعفر،
بله بله، میگه که این کلمه رو اینگونه ترجمه میکنه در یکی از معانی، میگه فرد در درونش با یه چیزی روبرو میشه، یه انگیخته‌ای درش ایجاد میشه، هیچ کس تظاهراتش رو نمیبینه.
جالبه.
یعنی این مرحله در درونه و هنوز به بیرون تسری پیدا نکرده. کاظم قیس اون انسان هنرمندیه که این مرحله دستشه،
درست؟
نه مرحله بعد که امام کاظم علیه السلام میفرماید اصلا مؤمن عذرخواهی نمیکنه، عذرخواهیش کمه، چون در مرحله قیز یا قیز اونجا دربان مطمئن نیرو گذاشته، مؤمن متقی مطمئن اصلا نمیذاره تظاهرات بیرونی، چون تظاهرات بیرونیش اقلش غیبته.
من همش اصرار دارم که این نقش ایمان رو اینجا دربان بازتر بگید.
دربان یه کسی در نظر بگیرید که اصلا نمیتونید بهش رشوه بدید، قرص و مطمئن، آدم مطمئن، امین، در مهمترین کارهاتون آدم امین رو میگمارید دیگه. یعنی اصلا این سنت انسان، ایمان به وجود آوردن اطمینان امانت داریه. ایمان آن افکار، آن عقاید و آن احساساتیه که در شما هست و اجازه عدول از مقرراتی که برای شما روشنه.
آها.
این مقررات برات روشنه. برای امیرالمومنین میگه شیعه ما مؤمن بالله دروغ نمیگه، نمیتونه بگه، دروغ نمیگه، کم فروشی نمیکنه، نمیکنه، نه اینکه اصلا مثلا وجود داره، مثلا خشمگین نمیشه، نه اینکه خشمگین میشه مثلا کنترل میکنه، مثل
یک دلایلی در وجودش کاملا نهادینه شده که اون دلایل رو هیچ چیز نمیتونه نقض کنه،
پذیرفته.
یعنی اون مثلا فرض کن من چرا دروغ ممکنه بگم، یه جایی احساس میکنم که منفعتی بابت یا ضرری از خودم دفع کنم یا منفعتی رو ببرم،
بله،
اگر که مثلا این دروغ رو بگم. ولی این کسی که به قول شما ایمان در وجود شکل گرفته، به قلبش به قول خود قرآن وارد شده، در همین نقطه‌ای که اسمش رو بذاریم قلب، مرکز عواطف و احساسات و انگیزه های انسان هست، انگیزه‌ای بالاتر از هر نفع و ضرری که برای اون دروغه متصور هستیم براش هست. میگه آقا یه منفعتی هستش که بالاتر از همه این منفعت‌های دیگه است و به این اطمینان داره دیگه.
بله.
دیگه هیچ منفعت دیگری این منفعت رو نمیتونه نقص کنه. دیگه هیچ ضرر دیگری نمیتواند بالاتر از ضرر از دست دادن این در واقع منفعت باشه.
مولوی میگه خیلی گویاست، باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. میگه ایمان باغ سبزیه که غم و شادی تعیین تکلیف نمیکنه براش. ما آدما اینجوریم دیگه، غم ها و شادی ها در جهت شادی ها و دفع غم ها.
بله.
حالا هر چیزی که نسبتش رو با ما این تعیین میکنه.
خوب.
مولوی میگه ایمان نه به غم کار داره نه به شادی، نه شادی میاد روش اثر میذاره که
لکیلات احسن و الان ما فاتکم ولا تفرق به ما آتاکم.
ایمانی که داریم ازش صحبت میکنیم که در کلمه میگم اون آدم هایی که آیه قرآن که میگه آدم هایی که این مهارت رو دارن،
بله،
یعنی اصلا در مرحله شکل گیری اونجا داره معماری میکنه.
جالبه برام که شما از ایمان تحت عنوان یک مهارت نام میبرید. اینم نکته ایست که خواهشم این استش که دوستان درش تأمل کنن. اینجا فرصت نیستش که من بیشتر از شما توضیح بخوام، ولی درش تأمل کنن. مهارت ایمان خیلی نکته مهمیه. جالب بود. خب پس با این حساب به شخصی مانند موسی بن جعفر علیه الطهیت و السلام وقتی که نگاه میکنیم و این فضیلت اخلاقی که در او خیلی جلوه کرده، یعنی کظم قیس، چند تا نکته دوباره برام خود نمایی میکنه. یک، کظم قیس رو او در درون در واقع نهادینه کرده، در درون خودش اتفاق افتاده، نه اینکه بروز بکند حالا بخواد کنترلش. پس ما اگر میخواهیم تمرینی هم چیزی داشته باشیم، باید اول فهم این داشته باشیم که این اتفاق کجا رخ بده. یه موقعی ما وارد این شونه خاکی جاده میشیم با سرعت بالا، بعد میگیم حالا کنترل نداریم. خب معلومه کنترل ما اینجا نیستش، کنترل ما اونجاییست که وارد این در واقع جاده نامطمئن نشدیم. دو، این که میفرمایید که اون انگیخته ها، یعنی اون معیارهای عمیق درونی که چیزهای دیگه، هیچ شاخص دیگری نمیتواند اونها رو متزلزل کنه، اینها اگر در درون آدم اتفاق نیفتاده باشه همیشه در معرض خطره.
بله.
یعنی هزاری هم به قول شما مهارت‌های دیگر به دست آورده. مهارت ایمان را اگر نداشته باشه دائما
سرما گرما روش تاثیر می‌گذاره،
بر سر ایمان خیش لرزان.
دقیقاً سرما گرما چوبید.
خیلی خوب، خیلی نکته مهم بود. می‌خواید دیگه دقیقه آخر صحبتمون تقریبا هست، یک دو دقیقه آخر هستش، اون چه که در این فرصت کم می‌شود به اصطلاح گفت و اضافه کرد رو بفرمایید.
سلام، یه تعریف از ایمان میدم که در از نزد امیرالمؤمنین، نزد امام حسین علیه السلام، نزد امام سجاد علیه السلام. این تعریف در همه اولیای الهی است، چون از این بزرگواران سوال شده که آقا ایمان رو در ابتدایی ترین مرحله شناخت برای ما بگید، و تعریف ایمان عبارت است از اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا. تک تک اعضا گواهی میدن که این آدم مؤمنه.
شاید به نظر برسد که در واقع ترتیبی که برای ماها رخ میده برای اینکه به این مهارت به قول شما برسیم این هستش که اقرار به زبان کنیم، انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ما پاسخ این دعوت به ایمان رو بدیم، بعد عمل به اعضا بکنیم، به تدریج در وجود ما
مستقر
با این تمرین مستقر بشه. خب با این حساب پس میتونیم از حضرت حق بخوایم که خداوندا ما به حق آبروداران درگاهت، به حق اون کسانی که درست رفتار کردن در زندگی و شاخص زندگی درست شدن، از تو درخواست میکنیم که ما رو از خشم خودت و در واقع یعنی از خشم خودمون که ما رو شایسته دوری از رحمت تو میکنه ایمن بدار. آمین یا رب العالمین. دست شما درد نکنه، منت گذاشتید.
سلامت باشید.
خیلی خیلی ایام و لحظات بر همه ما مبارک باشه. ضمن تشکر مجدد از آقای رستمی عزیز و همینطور شما عزیزان همراه دور عاشقان، امیدواریم و آرزو میکنم به عنوان خداحافظی که دور عالم همواره بر دور عشق و عاشقان باشد.
در شب میلاد امام موسی کاظم علیه السلام همراه شما عزیزان بودیم با ویژه برنامه دور عاشقان. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. یک بار دیگه این مناسبت شریف و پاک رو به تک تک شما عزیزان و آزادگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند مهربان بهترین ها رو براتون خواستاریم. خداحافظ و التماس دعا.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.